شهرهای یونانی در ایران به دلایلی پا نگرفته یا خیلی وسعت پیدا نکرده، یه جایی که بله مثلا رودخانه بوده که میتونسته شهر رو تعمیم بکنه و گسترش پیدا بکنه ما داریم. بنابراین میتونیم بگیم بیشتر شهرهای یونانی بعد از دوره اسکندر شاید مثلا بیشتر در همون حوزه دجله و فرات ساخته شد، در بخشایی از حالا بیشتر تو منطقه غرب امپراتوریشون. البته ما یک شهر به عنوان بکتریانای یونانی داریم که میدونید در دوره بعد اسکندر ساخته میشه و بهش میگن اصلا این فرهنگی داره به نام گریکوبکتریان. یعنی بهش حتی سکه‌هاش معروف، آثار تاریخیش مشخصه. یونانی ها تأثیری که میذارن بعد از حمله اسکندر در هنر نواحی مفتوحه به اصطلاح اون جاهایی که جزء امپراتوری هخامنشی حساب میشد دیگه،
بله،
ببینید در واقع جانشینان اینها میان اینا رو تقسیم میکنن، مثلا به جای همون تعداد ساتراپیای هخامنشی که 21 یا 27 مثلا فرض کن هستش، اینا میان اینا رو تقسیم به 70 قسمت میکنن.
بله.
بنابراین در ایجاد اون شرایط حکومتی ارباب رعیتی نقش دارن، چون نمیان مثل ساسانی ها یک حکومت مرکزی بزرگ درست کنن،
درست.
چون قدرتشون نداشتن به هر دلیل، حالا اون ازدواج های سیاسی شاید انقدر تاثیرگذار نبوده. به هر صورت میتونیم بگیم که آنچه که در هنر اتفاق میفته در ایران من فکر میکنم شکلش متفاوت است، حالا هم در معماری هم در هنر، نسبت به آنچه که در بعضی نواحی که بیشتر در هنرهای کوچیک یعنی مثل هنرهای دستی مثل فرض کن ظروف طلا و زرین و نقره‌ای که مثلا تو منطقه سکاها هستش یا حوزه دریای فرض بکنید سیاه، اونجا کاملا حالت یونانی به خودش میگیره،
درسته،
یا مثلا در منطقه رومانی،
درسته.
اما در این منطقه یک دوره آثاری رو داریم که مثلا در موزه ایران باستان تشریف فرید، موزه شوش، یک سری فیگورهای کوچیک هستش که شبیه فیگورهای یونانی، سبک یونانی داره. بعضیش مال دوره هخامنشیه و اینا رو مثلا به عنوان مثال پاتس میگه که این میگه که یه دوره باستان شناسا اشتباه گرفتن اینو با دوره آثار یونانی و سلوکی. اما خب مثلا باز نمونه ایزر اگه بخوام مثال بزنم، ما یک مجسمه‌ای داشتیم که این با پتک متلاشی شده، یعنی کوبیدن بر این یا با یک گرز بزرگ صورتش کج شده کاملا، یعنی یه مجسمه در واقع کاملا نفرقی تو خالی بوده که اینو وقتی انداختنش و حالا به هر دلیل تخریبش کردن تو جنگ‌های بعدی بوده احتمالاً، این وقتی بازسازی شده، الان بازسازی شده شو شما توی موزه ایران باستان میتونید ببینید،
درسته،
این نشون دهنده اون حالت در واقع یونانی هستش. بنابراین میتونیم بگیم شهر یونانی اگر هم ماندگاری داشت در ایران در دوره ساسانی خودشو نشون میداد، در دوره پارتی خودشو نشون میداد، گویا اون نقشه یونانی که ما توی آسیای صغیر و توی نواحی غربی امپراتوری سلوکی و به اصطلاح حالا اسکندر، اون چیزی که بازمانده اسکندر هست میبینیم، یا اون چیزی که در واقع حکومت آنتیوخوس هست و خاندان او، این در واقع در ایران میتونیم بگیم اون شکل رو نداره. مثلا خب برده نشانده شاید یک نمونه خیلی خوب به مسجد سلیمان نمونه باشه از معماری بادبور، اینا رو قدیم فکر می‌کردن مال دوره هخامنشیه بعضیاشو، الان میگن مال همین دوره هستش. و خب الیمایی ها که نمونه خیلی خوبشه، میدونید که اینا در واقع به سرعت به استقلال میاد، به طور نسبی حالا به سرعت کم و بیش نسبی به استقلال میرسن و شاید بگیم که معماریشون تا حدی متأثر از معماری در واقع غربی یونانی هستش،
درسته،
نه اینکه مثلا بگید این اونو پذیرفتن کپی کردن گذاشتن اینجا. ما تو پادشاهی پرسیس هم همین رو داریم، یعنی تو استان فارس هم در واقع من فکر می‌کنم بناها و سازه‌های معماری یونانی اونجوری که توی مناطق غربی توی آسیا صغیر و توی بین‌النهرین شکل گرفت اینجا فکر نمی‌کنم شکل گرفت باشه،
درسته. ما داشتیم با آقای دکتر پیغمبری هم صحبت می‌کردیم، ایشون میگفت که در دوره سلوکیان هم تمدن هخامنشی همچنان ادامه پیدا کرده بود.
دقیقاً ببینید ما چیزی که می‌تونیم بهش بگیم حکومت محلی پرسیس بهش میگن، خودشون و حالا فرتداره اسمش هستش یا فرتدارکه، اسمای مختلف داره، اینا خودشون سکه ضرب میکنن،
بله.
اسمشون هم خیلی جالبه، اسمشون شبیه هخامنشی ها هستش بعضیشون و نشون میده که همون خاندان چون قدرتمند بودن تا مدت‌ها به حکومت خودشون ادامه دادن، به نوعی مستقل شدن. خب ببینید در واقع خود آنتیوخوس و حالا سولوکوس شاید کمتر یا بیشتر اینا میان به همین الیمایی ها حمله میکنن، اینا رو سعی میکنن استقلال اینها رو در واقع بین استقلال این منطقه بین این دو گروه، یعنی بین الیمایی هایی که خودشون محلی ادامه همون ایلامیای باستان حساب میشن،
بله،
به نوعی، و یونانی ها که این جانشین اسکندر، همواره درگیری هستش،
درست،
اینا سعی میکنن حکومت رو به دست بگیرن ولی نمیتونن. نهایتا پارتیا میان از منطقه خراسان بزرگ این قدرت رو عقب میرونن. من فکر کنم یکی از دلایلی که نتونستن اینا موفق باشن که در واقع اون شاکلی اصلی تمدن یونانی رو در هنر و معماری در اینجا به اصطلاح ایجاد بکنن همین حمله و مقابله و مقاومتیه که در واقع چون میگیم از خراسان اتفاق میفته و اینها رو پس میرونه.
درسته.
و پارتی ها رو ایجاد میکنه، سلسله پارتی رو بنیانگذاری میکنه.
درسته. در واقع منظورم تو از پارتی همون اشکانیانه دیگه، اونا مذهب خودشون رو حتی بعضا میگفتن که ما از نوادگان آخرین پادشاهای هخامنشی هستیم.
آفرین، دقیقاً. چرا؟ چون ساتراپی اونجا اینو داشتن. اما نگاه کنید توی بلخ، اگه نگاه بکنید توی باکتریانا یا توی بلخ در واقع گریکو باکتریان سیویلیزیشن به قول خودشون پژوهشگران غربی، حالا تمدن که نمیتونیم بهش بگیم ولی یک منطقه است که میتونیم بگیم فرهنگ مثلا گریکو باکتریان. اینجا من فکر کنم تو اون مقطع تاریخی یونانیا بیشتر تاثیر گذاشتن تا توی مثلا شوش. دقت بکنید شوش در مقطعی اینو میبینه، بعد نمونهش مجسمه هایی است که ما در دوره اشکانی داریم که بعد از اینکه سلوکی ها رو پس روندن، دقت اگه بکنید ما به نوعی یک شیوه دیگری، اصلا شیوه متفاوتی توی مجسمه سازی داریم که اون حالت آناتومی گرایی دقیق یونانی رو اصلا نداره.
درست.
یه چیز خلاصه، ما الان تو موزه ایران باستان تو چند سال اخیر چون باستان شناسا بیشتر کار کردن تو حوزه ایزه و شمی، دوستان میتونن برن ببینن یه سری مجسمه‌های جدید نسبت به مثلا 12 سال 15 سال پیش هستش که کاملا همون سبک قدیمی خودشون نشون میده که وقتی به دوره آخر میرسه کاملا متفاوت شده، یعنی دیگه اصلا هیچ اثری از اون رگه‌های اولیه سلوکی یا مثلا یونانی هم توش دیده نمیشه. واقعیت اینه که خود هخامنشی‌ها به خاطر اینکه یونانی‌ها سربازشون بودن، سرباز توی در واقع جزء مهمترین سربازای هخامنشی برای این تصرفات خودشون بودن.
بله.
خب طبیعیه وقتی شما یک ملتی روی قوم مثلا قومی رو به عنوان سرباز توی حکومت خود داشته باشی، بعضی مدتی ممکنه اینا مطالباتی داشته باشن.
بله.
به همین دلیل نهایتاً وقتی ضعف هخامنشیان نشون در واقع بروز کرد، اینا حمله کردن به این سمت. ولی خب دیگه نمیتونن نگرش بدارن که.
درست
میکنین، توان نگه داشتنش رو نداشتن واقعا. به خاطر همین که همین ساتراپی کوچیک‌ترش کردن که الانش 70 قسمت که بتونن بهش حکومت کنن. ولی بازم نتونستن.
بله. خیلی ممنونم آقای مجیدی از توضیحات خوبتون. نکته‌ای هست مخصوصا حالا درباره که چون در مورد معماری صحبت کردیم، درباره که به طور کلی جلوه هنر تو این دوره که بخواید بگید.
اینی که در واقع میتونیم بگیم در ایران ما اگه آثار یعنی پیامد آثار نتیجه دراز مدت 5 قرن بعدش رو من میگم، در واقع تأثیر یونانیان در ایران که از همون دوره اسکندر، در واقع قبل از اسکندر، خیلی قبل از اسکندر، از همون دوره کوروش شروع شده. شما پاسارگاد رو نگاه بکنید معماراش کجایی هستن، پاسارگاد رو کیا ساختن، معمارانی که شوش و در واقع حالا شوش من فهم میکنه شوش داریوش در واقع، بیشتر معمارانی که اومدن در واقع این معماری سنگی رو ایجاد کردن در پاسارگاد، اینا ایونی لیدیایی هستن، یعنی از غرب ترکیه اومدن.
درست.
در من اینو یه چیزی بگم، حالا ممکن شما بگید که این مثلا خارجیه به حساب هخامنشی، نه اینجوری نیست. ما اینا رفت و آمدهای قوم ها خیلی وسیعه، از دوره های قبل این رفت و آمدها بوده. در اساطیر یونانی پرسئوس و مریئوس، این دوتا در واقع به گفته بعضی از پژوهشگران، شاید همه این نظر نداشته باشن، بیانگر پیشینه قوم ماد و پارس هست در خود یونان. و یه چیزی من مثال بزنم که شاید براتون جالب باشه، ما در یک به اصطلاح در نهاوند، در تپه گیان نهاوند یه نوع سفال وجود داره که این سفال حدودا مال 1002 هستش اگه من اشتباه نکنم، حدود 3500 سال پیش. این سفال میره در یونان، اثرش دیده میشه، یعنی به شکلی که در دوره ارکایی که یونان شما اثر سفال نهاوند رو به شکلی میبینین که روی امفوراهای یونانی همین نقش میبنده.
جالبه.
در استیلیزاسیونش من اینو خودم تو موزه ایران باستان تقریبا 20 سال 15 سال پیش وقتی دیدم متعجب شدم، چون موقع درس میدادم توی دانشگاه درس تاریخ هنر میدادم، دیدم به این کارهای ارکایی که یونان چقدر شبیه کارهای نهاونده. بعد دیدم یه باستانشناس آمریکایی هم به گفته آقای دکتر شهمیرزادی در کتاب خودشون به این اشاره میکنن که این تاثیر وجود داره. من نمونه سفالاشو میتونم کنار هم بذارم و کاملا مقایسه بکنید چه گفتده خواهید شد.
درست. خیلی ممنون.
کما اینکه در 1004 قبل از میلاد سیال کم شما نمونه‌ای از سفالو میتونید تاثیرش رو توی کرت ببینید. بعدا ما در یه دوره تاثیرگذار بودیم، حالا مجددا این موج برمیگرده به سمت خودمون.
بله. خیلی ممنون از توضیحاتتون آقای مجدی.
متشکرم از شما آقای مجدی. با شما خدافظی می‌کنیم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خب آقای مؤمنی، گفتگوی قبلیتونو که با آقای پیغمبری داشتید و بعد دو تا تیتر باید بگید
بده کارنش
الان تو ذهنتون هست یا
نه؟ چون من که الان درگیر گفتگو بودم.
بله
بله
اشکالی نداره. حالا ما در مورد دو تا تیتر ازیادشون نکنین آقای مومنی رو. باشه من ازیاد نکردم، من فقط میخواستم تیترها رو بپرسم، دو تا گفتگو رو بپرسم. میخواستم بهشون بگم من یادم نرفته، یادم هست.
حواسشون هست.
بله حواسم هست.
مراقب باش آقای مومنی. خلاصه
خب ما امروز صحبت میکنیم راجع به سلوکیان و پرسش ما از شما مخاطبان مجله نیمروز اینه: سلوکیان چرا بر ایران مسلط شدن؟ شماره تلفن های ما 220-485 و 220-588-20 با پیش شماره 021 و شماره سامانه پیام کوتاه ما هم 30558.
تاریخانه
بعد از حمله اسکندر و تأسیس سلسله سلوکیان و البته به زیر کشیدن امپراتوری پرآوازه هخامنشی، داخل ایران کسانی مترصدی که فرصت بودند که این یونانی‌های مستقر در آسیای غربی و ایران رو براندازند. آنتیوخوس یکی از فرزندان سلوکوس بود. سلوکوس کسی بود که سلسله سلوکیان رو تأسیس کرده بود. در واقع سلوکوس بعد از اسکندر و توی تقسیم سرزمین‌های فتح شده ایران و آسیای غربی به سلطه او در اومده بود. آنتیوخوس اما جوانترین فرزند سلوکوس بود. اینجا بنا ندارم حالا درباره آنتیوخوس یا درباره سلوکوس صحبت بکنم. این همه گفتم که برسم به اردوان یکم که پادشاه سوم اشکانی بود. به اصطلاح امروزی خودمون بهش میگفتن اشک سوم. اونها چند دهه بعد از تسلط سلوکیان بخش‌هایی از ایران رو از اونها بازپس گرفتن و یکی از قدرت‌های سیاسی و فرهنگی ایرانی بودن. بعضی از اونها حتی نسب خودشون رو به آخرین شاهان هخامنشی می‌رسوندن. اردوان یکم یا اشک سوم از گرفتاری‌های آنتیوخوس استفاده کرد و ری و همدان که دو تا منطقه مهم ایران بودن رو تصرف کرد. آنتیوخوس درگیر شورش ها توی مناطق دیگر بود. توی مناطق مختلف کسانی سر برآورده بودند و شورش کرده بودند، از جمله در سوریه، و آنتیوخوس مدام لشکرکشی میکرد برای مهار کردن و سرکوب اونها. به هر روی اردوان با آنتیوخوس هم درگیر شد. آنتیوخوس البته سپاه بزرگی برای پس گرفتن ری و همدان گرد آورد. اردوان در یک دوره عقب نشست، اما بعد از کشمکش‌های یعنی در واقع کشمکش‌های پسینی، او یعنی اردوان رسماً شاه ایران شد. اردوان پسر تیرداد بود. میگن بعد از این تفاهم‌ها آنتیوخوس و اردوان از در همکاری هم حتی در اومدن. صلح آنتیوخوس با اردوان به این شرط بود که او رو به رسمیت بشناسه. We'll be right back.
مجله نیمروز همراه شما هستیم. ساعت 11:14:50 است. شما مخاطبان گرامی اگر پرسشی دارید راجع به دوره سلوکیان لطف کنید پرسشتون رو مطرح کنید تا کارشناس برنامه آقای دکتر حمیدرضا پیغمبری استادیار گروه تاریخ دانشگاه بوشهر پاسخگوی شما باشن. آقای دکتر سلام مجدد بر شما، خیلی خوش آمدید.
منم سلام مجدد دارم و در خدمتتون هستم.
متشکرم. اجازه بدید که یک بار دیگه شماره تلفن‌ها رو بگم: 220-485 و 220-588-20 و شماره سامانه پیام کوتاه ما هم 30558. آقای مؤمنی بفرمایید.
آقای پیغمبری خوش آمدین قربان. آقای دکتر پیغمبری
ارتباطمون قطع شد.
حرف من آمد نداشت.
من شماره تلفن ها رو اعلام کردم، تلفن قطع شد.
نه اینم شاید تقصیر من بوده، پام رفت رو سیم، احتمالاً همین بوده.
ببین میگن همکاری برای به عهده گرفتن مسئولیت قضیه. ببین هر کسی سعیمون مسئولیت قضیه رو به عهده بگیره.
حالا شما یه بار دیگه سوالو بپرسا،
سلوکیان چرا بر ایران مسلط شدن؟
بله 220-485 و 225-800 شماره تلفنمونه، 3558 هم شماره پیامکی ماست. کارتون رو راحت کردم،
متشکرم.
گذاز تایپ کردن اینا رو یاد گرفت.
بله حفظم.
آقای مؤمنی در مورد دوره سلوکیان آن چیزی که دریافت کردید از صحبت‌های کارشناس برنامه و همینطور آقای مجدی یه مختصر صحبت بکنید تا ارتباطتون برقرار بشه با آقای دکتر پیغمبری.
خب فکر میکنم که مهمترین نکته که میشه بهش اشاره کرد این بود که همچنان خط و ربط دوره هخامنشیان باقی مونده. یعنی به درستی هم میگن اینجوری نیست که مثلا تقسیمات کشوریه، مثلا اینجوری نیست که اگر از امروز مثلا یک شهرستانی رو ما میندازیم جز یک استان دیگه، مثلا اون پیوندهای فرهنگی که با اون شهرستان قبلی داشته اونا قطع بشه. اینا حالا یک قراردادهای جدیده. توی این واقعا سقوط سلسله ها اونا هم همینجوریه. اگر که قرار باشه یه تمدن و فرهنگی با سقوط یه سلسله ای کارش تموم بشه که دیگه اصلا اسمش نمیشه فرهنگ تمدن گذاشت. به همین خاطر واقعا انقدر تمدن هخامنشی هم قوی بود که تا سالها بعد این ادامه پیدا کرد و حتی بعضی ها معتقدن که این خط و ربط هخامنشی بود تا خودش رو رسوند به دوره ساسانیا. حالا باز اینجا آقای مجدی که ایشون هم میگفتن که در حال الان ما خیلی تأثیر فرهنگ و هنر یونانی رو نمیتونیم توی مثلا معماری خودمون ببینیم، در حالی که این توی کشورهای مثل ترکیه و کشورهای دیگه خیلی بیشتر بوده.
درسته.
آره. حالا به این نکته بکنیم که واقعا همیشه این بخش فرهنگ و هنر و تمدن رو جدی بگیریم. ممکنه که خیلی تغییرات اتفاق بیافته، اما گویا که اون بار اصلی داشته های یک ملتی در فرهنگ و هنر و تمدنش که ذخیره سازی میشه.
متشکرم. بریم اتاق نمونه خانی برمیگردیم، باسم در خدمتون خواهیم بود. آقای دکتر پیغمبری سلام مجدد بر شما.
سلام عرض میکنم، عذرخواهی میکنم،
خواهش
میکنم. بالاخره تکنولوژی جدید و مشکلات هم داره دیگه، معذرت میخوام.
اشکالی نداره آقای مؤمنی.
منم دوباره بهتون سلام میکنم آقای دکتر و خوشحالم که این ارتباط برقرار شد.
همچنین متشکرم.
سلامت باشید آقای دکتر. حالا ما توی بررسی های تاریخی خیلی وقتا به هر حال اوضاع و احوال پادشاهان و حاکمان رو بررسی میکنیم، اما خواستم از شما بپرسم ببینم که این دوره‌ای که یک امپراتوری عظیم به کنار رفته، امپراتوری هخامنشی و به هر حال کسانی از یک جای دیگر یونانی ها اومدن به کشور ما و به هر حال غریب بودن در این کشور، خواهم بدونم که مردم واکنششون چی بوده، چون گویا خیلی هم ما توی تاریخ نمیتونیم واکنش اونها رو ردش رو پیدا بکنیم.
عجب که در مورد این سوال که خیلی هم سوال مهمیه و میشوندنه دقیق نظر شما هست، دو تا دیدگاه وجود داره، یعنی بین محققان مختلف اختلاف نظر هست، هیچ اتفاق نظری وجود نداره.
بله.
یه دی معتقدم که یونانی معابی یا هلنیزم تأثیر گذاشته واقعا بر شرق، اصلا مخصوصا غربیانی که خیلی مفصل در این زمینه کتاب نوشتن و اصلا شرق رو میگن که یعنی در واقع این هلنیزم یه نیروی تازه بهش داد. یه عده دیگه هم میگن که نخیر نشانه چندانی نداره و یه دوره گذرا هست.
درست.
میشه دیدگاه میانه‌ای رو هم در نظر گرفت و از شواهد باستانشناسی در کنار مدارک تاریخی استفاده کنیم. البته شواهد باستانشناسی در خود ایران همینطوری که مهمان قبلیتون به درستی اشاره کردن مقدار اندکه.
بله.
ولی خب خارج از ایران هم شواهدی وجود داره و یه سری قرائن هم هست که منابع تاریخی میتونن اینا رو تایید بکنن و تکمیل بکنن. و ممکنه لزوما نظر من رو هم هر چیزی نپذیره.
درسته.
در مورد عکس‌العمل ایرانیان دو تا دیدگاه وجود داره و دو تا این در واقع فاکتور هست، دو تا عامل هست میشه در موردش بحث کرد. یکی سیاسیه.
بله.
خب اشاره شد به دولت پرسپولیس یا دولت برترکه های پارس، دولت الیمایی و همچنین حکومت آتروپاتگان یا دولت آذربایجان.
بله.
که اینا همش دولت ایرانی هستن که در داخل فلات ایران هستن و اینا رو ما میشناسیم.
درست.
امکان هم داره که حتی بیشتر از این هم حکومت های محلی وجود داشتن، کما این که شواهدی از شورشات داریم. مثلا در شهر اکباتانا یا همدان ما میبینیم که هم ایرانی ها و هم ساتراپ های سلوکی علیه دولت مرکزی شورش میکنن.
بله.
و وقتی اینا شورش میکنن عامه مردم از اینا حمایت میکنن، مثل شورش مولان که در واقع وقایع نگاری بابلی اشاره میکنه که مردمان ماد یا گوتی ها با اینا همکاری کردن و اومدن در واقع ویرانی های دوباره بردن، بابل رو گرفتن. به این صحبت را
بله.
بابل رو محاصره کردن. یعنی به نظر میرسه که یکی از راههایی که ایرانی ها در مواجهه با این حکومت سلوکی در نظر گرفته بودن راه سیاسی بود.
درست.
به جنگن. اما باید خاطر نشان بشیم که دولت سلوکیان بیش از اون چیزی که سابق فکر میشد از نظر ساختاری قدرتمند بود و مخصوصا نیروی نظامی بسیار قوی داشت.
بله.
و این نیروی نظامی تقریبا هیچ‌وقت شکست نخورد تا اینکه در واقع از رومیان شکست خورد و به تدریج اون رباحت و جلالش کاسته شد. شیوه نظامی جدیدی رو لژیون‌های رومی در پیش گرفته بودن که این فالانکس‌های یونانی مقدونی دیگه نمیتونستن با اونها مواجه بشن و کم می‌آوردن.
درسته.
به هر حال این یک شیوه است، یعنی که ایرانی‌ها عکس‌العمل سیاسی نشون دادن، ولی خب خیلی موفقیت‌آمیز نبوده. تا اینکه بعد اشکانیان میان و ایرانی‌ها باهاشون همکاری می‌کنن، سایر ایرانیان باهاشون همکاری می‌کنن و دولت ایرانی اشکانیان تشکیل میشه.
درست.
اما یه عامل دیگه هم هست، یا همون که گفتم یه فاکتور دیگه که وجود داره، فاکتور فرهنگیه. به نظر میرسه که ایرانیان رفتن به سمت منجیگرایی، یعنی دیدگاه منجیگرایی در اندیشه زردشتی شکل گرفت و این رو هم محققان دین مثل خانم بویس و دیگران در این زمینه بسیار صحبت کردن و آقای کندی ادی هم کاملا اصلا تزش رو بر این اساس گذاشته که سلطه مقدونیان در منطقه غرب آسیا منجر به شکل‌گیری یک جور منجیگرایی شده.
بله.
اینا عملا دیدن دیگه نمیتونم خیلی مواجه خیلی خوب مبارزه کنن و موفقیت‌آمیز نبود براشون، رفتن به سمت این که امید یک منجی رو داشته باشن و این در دین زرتشتی کاملا تجلی پیدا کرد.
درسته. خب آقای دکتر، حالا توی صحبتاتون یه جاهایی اشاره‌ای به این که مثلا چنین نظری قبلا وجود داشته ولی بعداً این نظر نقض شده، یه چنین بحثایی مطرح شد و با آقای مجدی هم که صحبت میکردیم همین بحث مطرح بود که بیشتر دیگران در مورد واقعی حمله به ایران و در واقع استقرار سلوکیان صحبت کردن و ما خودمون خیلی انگار که روایتی نداریم. میخوام بدونم که در دوره جدید روی این حوزه کار شده که ببینیم ما خودمون هم آیا صاحب روایت شدیم؟
عرض شود که من یه تو بحث قسمت اول که صحبت میکردیم اشاره کردم که عدم علاقمندی ما به دوره سلوکیان منحصر به امروز نیست، یعنی از گذشته هم این وجود داشته.
درست.
ما میبینیم که مثلا در مورد اسکندر هم همچین دیدگاهی وجود داره.
خود این نشون دهنده نارضایتی بوده دیگه در ادامه هم بحث در مورد مردم کردیم.
برای دیگه دولت بیگانه هست میاد. بله. و دولت هخامنشیان رو خوب برمیداره. به هر حال یک مخالفت های توی اون گروه روحانیون زردشتی به اصطلاح و همچنین در میان جمعیت نخبه حتما ایجاد کرده و این انعکاس پیدا کرده در منابع ایرانی و بلخص منابع زرتشتی.
بله.
میبینیم که ما حتی در مثلا شاهنامه وقتی نگاه میکنیم اسکندر رو داریم این اسکندری که در شاهنامه هست خب از یک میراث دیگه اومده و تبدیل به شخصیت دیگه شده.
بله.
ولی در مورد سلوکیان در واقع هیچی نداره. یعنی دوره سلوکیان آمیخته شده با دوره اشکانی تحت عنوان دوره ملوک توایفی کدک خوبدایی، یعنی که هر قسمتی برای خودش یه حکومتی داره و حتی نامی هم از اینها آنچنان در منابع شرقی وجود نداره. در دوره معاصر هم یه همچین دیدگاهی وجود داره، کما اینکه ما می‌بینیم که مثلا کتاب‌ها و مقالاتی نوشته شده، بحث‌های مطرح شده مبنی بر اینکه اصلا ورود اسکندر به ایران دروغه، که اینا البته مبتنی بر مدارک و شواهد درست نیست، استدلال‌های خیلی منطقی نیست. در مورد سلوکیان هم همینطور، خیلی علاقه ندارم به این دوره، سعی کردم حتی زیاد توجهم بهش نکنم.
بله.
و توی سرفصل دروس هم که می‌بینیم مثلا دانشان باستانشناسی یا دانشان تاریخ دوره سلوکی رو مستقل مطالعه نمی کنند. کتابی هم به اون معنا در زمان فارسی نوشته نشده. اکثر اطلاعاتی که ما داریم در واقع بطن جامعه اینها داریم بر اساس منابع خیلی قدیمی، کتابهای قدیمی تر مثل کتاب مرحوم کیرمیا.
بله.
در صورتی که در غرب اصلا چنین نیست، یعنی در غرب کتابهای خیلی زیادی نوشته شده.
درسته.
در حوزه تاریخ سیاسی سلوکی، ایده پادشاهی، اقتصاد سلوکی،
یکیش هم شما ترجمه کردین قرار چاپ بشه.
بله، نظامیگری دین در دل سلوکی و اینها. بله، من یک کتاب رو ترجمه کردم با عنوان از سمرقند تا سارد.
بله.
نگاهی تازه به امپراتوری سلوکی از خانم آملیکوت و خانم شروین وایت، که این کتاب هنوز منتشر نشده، امیدوارم که به زودی
در اختیار قرار بگیرید.
کافی داره و مطالب
کافی
رو ارائه
می‌کنه. متشکرم.
میتونه مفید
باشه. بله. خیلی متشکرم آقای دکتر.
خدافظ می‌کنیم با شما.
منم از شما تشکر می‌کنم.
شما زنده باشید.
زنده
باشید. خدا
نگهدارتون.
خدا
نگهدارتون.
ورق آخر.
خب آقای مومنی، تیترا رو انتخاب کردیم؟
بله.
البته قبلش من گفتی شاید.
چه؟
بله.
آقا مال قبلا بود، الان دیگه
الان انتخاب کردیم نوشته.
برای گفتگو با آقای مجدی من این تیتر رو انتخاب کردم، شهرهای یونانی در ایران سر بر نیاوردن.
بله.
برای گفتگو با آقای دکتر پیغمبری هم این عنوان رو انتخاب کردم، بیمیلی منابع ایرانی به دوره سلوکی.
بله.
چه جالب. نوشتین شما؟
بله.
خیلی ممنون، فرصتی نداریم برای خدافظی کنیم با مخاطبان مجله نیمروز تا چهارشنبه.
بله.
خدافظی با شما
میکنم. متشکرم.
منم تو فکر عمو سروکوسم، میخوام برم بهش.
خیلی ممنون، خدا نگهدار تا چهارشنبه. درود بر شما.